دکتر ویدا فلاح هستم، روانشناس و مدرس مهارت‌های زندگی. سلام و خوش اومدید به یکی دیگه از پادکست‌های فوق‌العاده‌ای که میتونه به شما در خودشناسیتون کمک کنه. تا به حال شده با خودتون فکر کنید من واقعاً کیم؟ یا احساس کنید بین نقش‌های مختلف زندگیتون گم شدید؟ مثلا هم نقش یه همسر رو دارید، هم یک والد هستید، هم یک کارمند، یه دوست، یه همسایه. کدوم یکی از اینا من واقعی شماست؟ یا شاید دیدید که دارید طبق انتظارات دیگران زندگی میکنید بدون اینکه بدونید خود حقیقیتون چه آرزوها و ارزشهایی داره؟ اگه جوابتون بله است، بدونید که تنها نیستید. این همون بحران هویت و امروز میخوام با کمک نظریه پرداز بزرگی به نام اریک اریکسون نقشه برای عبور از این بحران و کشف خود واقعیتون به شما بدم. بذارید اول مختصر اریکسون رو بهتون معرفی کنم و یه مفهوم کلی از چیزی که گفته. اریکسون به ما میگه هویت یک مقصد نیست، یک سفره، یه فرایند هر روزه است که در تعامل با دنیای اطرافمون شکل میگیره. یعنی در ارتباط با آدمایی که معاشرت داریم، پیجایی که سر میزنیم، دوستامون، اطلاعاتی که میگیریم، خبرهایی که میخونیم، کارهایی که انجام میدیم، تجربه هایی که میکنیم، همه اینا رو منکیستممون تأثیر داره. امروز قراره این سفر رو با هم شروع کنیم با مثال های ملموس و در انتها هم یه تمرین عملی قدرتمند میتونه بسیار کمک کننده باشه. خب اما اریکسون یه بحثی داره به نام بحران نوجوانی که میگه در اون شرایط، یعنی بین 12-13 سالگی تا 18 یا 19-20 سالگی، هویت در مقابل سردرگمی نقشه. یعنی هنوز انگار اون هویت واقعی شکل نگرفته. اریکسون کلن رشد انسان رو به 8 مرحله تقسیم میکنه، اما اوج ماجرا در نوجوانی اتفاق میفته، جایی که باید بحران هویت در مقابل سردرگمی نقش رو فرد پشت سر بذاره. اما خب خیلی از ما ممکنه که این مرحله رو به خوبی تموم نکرده باشیم که اثراتش تا بزرگسالی با ما بمونه. مثلا یه فردی به نام علی رو در نظر بگیرید که همیشه پسر درس خونی بوده، دانشگاه رفته، مهندسی خونده، فقط چون همه گفتن و میگفتن بازار کار خوبی داره، پرستیژ خوبی داره، الان علی 30 سالشه، شغل خوبی داره، ولی احساس رضایت نمی کنه. همیشه یه حس خالی بودن داره. این یعنی علی در نوجوانی به یک هویت زودهنگام رسیده. شاید به این هویت زودهنگام هویت ضبطی هم میتونن بگن. یعنی بدون کشف و جستجو راهی رو که براش تعیین شده بود رفته. در این راستا 4 وضعیت هویت رو مارسیا مطرح میکنه. بیاید بررسی کنید ببینید شما در کدوم دسته قرار میگیرید. اولین بحث از لحاظ هویت بحث سردرگمی هویته. یعنی فرد نمیدونه چی میخواد و به هیچ کاری متعهد نیست. این یعنی پراکندگی هویت. شاید تو بزرگ سالان هم دیده بشه. شخص 40 سالشه، هنوز نمیدونه دقیقاً چه کاری رو دوست داره، اصلا دنبال چیه، هدفاش چیان، مهماش چیان، معیارهای تصمیم گیریش چیان، نه اینا رو میدونه نه به چیزی پایبند تعهد داره. این افراد پراکندگی هویت دارن و بسیار آدمایی هستند که مشکل دارن و مشکل سازن. دومین گروه افرادی هستند که هویت ضبطی دارن. طبق نظریه مارسیا. اینا بدون اینکه جستجو کنن اطاعت میکنن از توصیه های والدین یا جانشینان اونا یا معلمشون. بالاخره یه الگوی قوی دارن که از او پیروی میکنن بدون بررسی، بدون کنجکاوی، بدون تحقیق، و فکر میکنن اون چیزی که بزرگترشون میخواد حتما به نفعشونه. این هویت ضبطی ها افراد مطیعی میشن که در آینده خودشون میشن افراد بسیار کنترلگر و پرباید و نباید، که فکر میکنن هر کسی باید مثل من که در کودکی و نوجوانی اطاعت کردم و این مسیر رو رفتم، بچه های من هم باید از من به همین شکل اطاعت کنم. اینا ممکنه نسبت به خیلی چیزا متعهد باشن، اما اون چیزایی که تعهد دارن یا اعتقاد دارن مبناش تحقیق و بررسی و شناخت نیست، مبناش اطاعت و ضبطه. و چنین آدم های معمولاً خودشون نیستن، ضبط والدینشونن و شخصیت هایی شاید متعصب و بسته. سومین گروه افراد در واقع افرادی هستند که در مسیر رسیدن یا وقفه هویتن، مثل نوجوان هایی که دارن کنجکاوی می کنن. من دوست دارم چی کاره بشم، من دوست دارم که به چه ارزش های پای بند باشم. دارن بررسی می کنن چیزهای مختلف و ولی هنوز تعهدی به هیچ چیز ندارن. این دوره دوره نوجوانی رو معمولا شامل میشه و فرد به نظر میاد که باید در انتهای دوره نوجوانی که به دانشگاه رفته و حالا دیگه رشتهش رو انتخاب کرده و میدونه میخواد وارد چه شغلی بشه، انگار که دیگه متعهد شده به یه سری چیزا، قاعدتا باید اینجوری باشه. و در انتها گروهی که به موفقیت رسیدن، یعنی مطمئنن که حالا چه چیزهایی رو دنبال میکنن و دنبال کردن، کشف کردن، یه سری چیزها رو پیدا کردن و نسبت به یه سری از کارها تعهد دارن. این آدم ها در واقع رسیدن به هویت منسجم و پخته. این گروه با آگاهی و اشتیاق حرکت میکنن، میدونن مسیرشون چیه، ارزشهاشون چیه و دنبال چه هدفهایی هستن. به اینها میگن هویت موفق، گرچه حتی این هویت موفق هم پویاست، رشد میکنه، بازم بهتر میشه، اما حال اینها معمولا با خودشون و زندگی و مشکلاتی که باهاش روبرو میشن خوبه. دچار آشفتگی و گیجی و سردرگمی و ناسزا گفتن به زمین و زمان نمیشن وقتی یه مشکلی به وجود میاد براشون. اما همون جور که دیدید هویت‌های سردرگم یا پراکنده که نمیدونن چی میخوان، نه تعهد به کسی و چیزی دارن و فقط دنبال لذت‌هاشون و وقت گذرونیشون هستن، و هویت ضبطی که تو قالب پدر و مادر و عقاید اونها بزرگ شدن و فقط سن شناسنامه‌ایشون بالا رفته و از یه زمانی دیگه خودشون بررسی نکردن چیزای مختلف و فقط در راستای چیزایی که بهشون گفتن درسته مطالعه بیشتری کردن که هی معتقد بشن و مطمئن بشن که همینی که به من گفتن درسته، پس درسته. این دو گروه مشکل دارن قطعا. اینا در روابطشون، در روبروی با بحران‌های زندگی، مشکلات متفاوتی نسبت به هم دارن، ولی مشکل دارن، یعنی منکیستمشون باید دوباره روش کار بشه. خب موافقین یه بار دیگه من خلاصه کنم اون چیزایی رو که گفتم؟ برای اینکه عمیق‌تر بشید لازم نباشه دوباره این ویس رو گوش کنید. ببینید، اریک اریکسون یه روانکاو بود. زندگی خودش پرفراز و نشیب بود. خودش با بحران هویت دست و پنجه نرم کرده بود. متولد آلمان بود اما به آمریکا مهاجرت کرد و هویت جدیدی برای خودش ساخت. پس نظریش از دل زندگی خودش بیرون اومده. اریکسون معتقد بود زندگی ما مثل یه سفره که 8 ایستگاه یا مرحله داره، از لحظه تولد تا آخر عمر، و در هر ایستگاه یک بحران روانی اجتماعی پیش روی ما قرار میگیره که اگه این بحران رو با موفقیت پشت سر بذاریم، یه فضیلت یا نقطه قوت به دست میاریم که مثل یه سوخت ما رو برای ادامه سفر زندگی آماده میکنه. اگرم شکست بخوریم تو این بحران، ممکنه تا مرحله های بعد اون مشکلات اون مرحله با ما همراه بشه. حالا امروز ما رو کلیت این 8 مرحله و به طور خاص روی مراحلی که مستقیماً با هویت یا من کیستم مرتبط هستن تمرکز کردیم. خب اولین مرحله ای که اریکسون مطرح میکنه اعتماد در برابر بی‌اعتمادیه. از بد و تولد تا 1 سالگی نوزاد داره بررسی میکنه که آیا دنیا جای امنیه؟ اگه مادر به گریه بچه برای غذا یا در آغوش گرفته شدن پاسخ فوری بده تو اون 1 سال اول، نوزاد اعتماد رو یاد میگیره. نوزادی که با عشق در آغوش گرفته میشه یک نوزاد سالمیه که این مرحله رشدی ابتدایی رو خوب پشت سر گذاشته. مرحله دوم رشد که اریکسون میگه از 1 تا 3 سالگیه، دوره‌ای که بچه میخواد خودمختاری رو در برابر شرم و تردید پرورش بده. میخواد همه چیز خودش تجربه کنه. من میتونم خودم غذا بخورم. اگه والدین اجازه ندن که بچه به تدریج مستقل بشه، کودک ممکنه تو این مرحله بمونه و برای رسیدن به مرحله بعد مشکل پیدا کنه، و اگه بهش اجازه بدن تجربه کنه، خطا کنه، یاد میگیره که من با اراده‌ام، من میتونم. مثلا کودک 2 ساله‌ای که با لباس پوشیدن خودش کلی احساس موفقیت میکنه، کلی تلاش میکنه، اما در نهایت و حتی با کمک مادرش موفق میشه و مادر میگه آفرین، چقدر خوب تونستی لباستو بپوشی. خب این بچه داره حس خودمختاری و توانمندی رو تو هویتش میاره، یعنی من کسی هم که میتونم. مرحله بعدی یا مرحله سوم از 3 سالگی تا 5 سالگی رشده، ابتکار در برابر احساس گناه، عنوانیه که اریکسون به این مرحله داده. یعنی بچه ها توی این زمان بسیار کنجکاون. چرا آسمون آبیه؟ اگه کنجکاوی کودک سرکوب نشه، مثلا والدین بهش نگن وای چقدر سوال میکنی، او هدف داشتن رو یاد میگیره. مثلا بچه ای که با اسباب بازیاش یک قطعه عجیب میسازه، داره تجربه میکنه، این نباید مورد انتقاد قرار بگیره. باید ابتکاری که به خرج داده تا یه چیزی با وسایلش بسازه مورد توجه و تشویق قرار بگیره. مرحله 4 که از 6 تا 11-12 سالگیه سخت کوشی در برابر احساس کمتری، احساس ضعف. اینکه حالا فرزند ما میگه من در ریاضی قویم، اینجا اولین برداشت ها از هویت حرفه‌ای یا تحصیلی شکل میگیره. موفقیتش تو این مرحله منجر میشه به احساس کفایت، اینکه من تلاش میکنم و میتونم موفق بشم. و حالا میرسیم به قلب ماجرا، جایی که اریکسون به خاطرش توی روانشناسی رشد مطرح میشه. بحث هویت در برابر سردرگمی نقش از 12 تا 18 سالگی که همه میگن بحران نوجوانی و بلوغ. این معروف ترین مرحله اریکسونه. سوال اصلی اینجاست: من کیستم؟ در واقع نوجوان دنبال منش میگرده، با دوستایی که دنبالشون میره، مودی که دنبال میکنه، پیجایی که دنبال میکنه، تجربه هایی که کلاس های مختلفی که میخواد بره، دنبال منشه. میخواد ببینه من کجا فکر میکنم این همونه، این اون چیزیه که من میخوام. نوجوان باید نقش های مختلف رو امتحان کنه، از این شاخه به اون شاخه بپره، تجربه های متفاوت. ولی خیلی از پدر مادران نمیذارن، میگن خوب فکراتو بکن، اگه داریم هزینه میکنیم این کلاس رو میری دیگه باید تا تهش بری. ولی نوجوان میخواد کلاس نقاشی بره، کلاس پیانو بره، کلاس رقص بره، کلاس آواز بره، تا ببینه کدوم یکی از اینا اون چیزیه که توشون میتونه با اشتیاق بیشتری رشد کنه. توی اون تفاوت نقش ها میتونه پیدا کنه شغل آیندم چیه، اصلا من چه عقایدی دارم، مهم ها و ارزش هام چیه، و به وسیله اینا راحت تر میتونه تصمیم گیری کنه و این باعث میشه به یک هویت منسجم برسه. اگه این مرحله رو نوجوان با موفقیت پشت سر بذاره، نسبت به خودش وفادار میشه، یعنی نسبت به خودش متعهد میشه و اینکه من باید تحقیق کنم، من باید تلاش کنم، تجربه کنم و این کار باید همیشه اتفاق بیفته تا من در مسیر رشد باشم. یه نوجوان ممکنه یه فصل درسیش به هنر علاقه زیاد داشته باشه، بعد بره سراغ فوتبال، بعد به برنامه نویسی کامپیوتر خیلی علاقه مند بشه. این امتحان کردن ها طبیعی و لازمه. یا نوجوانی که به خاطر فشار دوستاش، فشار به معنی این که دوست داره توسط اون دوستان پذیرفته بشه، سبک لباس پوشیدنش رو عوض میکنه، مثل اونا میشه. اینا رو بهتون گفتم که بدونید که نباید مقابل نوجوان قرار گرفت برای اینکه اون رو طبق معیارهای خونه 100% قرار بدیم. اون داره دنیای خودش رو پیدا میکنه، اون داره خودش رو پیدا میکنه. پس عجله نکنید، چون تو دوران 12 تا 18 سالگی که الان به نظر من میاد تا 20 سالگی هم ممکنه طول بکشه، یه نوجوان طبیعیه که یه سردرگمی داره تا بره سمت حالا دیگه 20 سالگی که هم فهمیده چه رشته ای رو میخواد پیدا انتخاب کنه، چه شغلی میخواد داشته باشه، چه جور آدمای مورد نظرش هستن و چگونه تصمیم میگیره، بر چه مبنایی، چقدر هدف داره، هدفاش چقدر براش ارزشمنده. این اگه اتفاق نیفته، فرد ممکنه 30 ساله بشه، 40 ساله بشه، اما هنوز تو سردرگمی باشه و ندونه دقیقا میخواد کجا بره، چی کار کنه، چه اعتقاداتی داره. همش توی پیجای اینستاگرامی دنبال این میگرده اون فرد معروف درباره سیاست چی گفته، همونا رو ضبط میکنه، میگه منم همین فکر رو دارم. این هویت ساختگی ممکنه یه نفر دیگر رو متقاعد کنه، اما خودش حالش با خودش خوب نیست. مرحله بعدی از رشد صمیمیت در برابر انزواه، که اوایل بزرگسالیه، یعنی تقریبا از 18 سالگی تا 40-45 سالگی. فرد میگه حالا که من خودم رو شناختم، میتونم ما رو شکل بدم، میتونم وارد رابطه عاطفی عمیق و صمیمانه با دیگری بشم، میتونم همسرم رو انتخاب کنم، شریک زندگیمو. و شکست در این مرحله ممکنه به تنهایی و انزوا منجر بشه. مثلا کسی که از وارد شدن به یک رابطه جدی میترسه، چون که هنوز خودش رو به خوبی نشناخته و میترسه نتونه فرد مقابل رو هم به خوبی بشناسه. مرحله بعدی رشد از نظر اریکسون تا تولیدگری تولید در برابر رکوده. تو میان سالی اتفاق میفته، از 45-50 سالگی تا مثلا میان سالی، الان دیگه به 65-70 هم رسیده، به خاطر اینکه سبک زندگی تغییر کرده، رفاه بیشتره، بهداشت بیشتره، تغذیه بهتره و آدم ها آگاه ترن. بنابراین سن شناسنامه‌ای که چند دهه قبل یک فرد 40 ساله رو یه فرد میان سال به حساب می آورده، الان یه فرد 60 ساله رو ممکنه میان سال به حساب بیاره، حتی 65 ساله هنوز تو مرحله میان سالیه، به پیری نرسیده. تو این دوره میان سالی فرد میخواد از چیزایی که به دست آورده به دیگران بده، میخواد یه کاری برای عالم کنه. منش، هویتش با انجام کارهای خاص، یک اثر هنری، یک اثر علمی، یک نوشته، یک کتاب، یک کلاس، یک درس، میخواد الگویی بشه که از اون چیزایی که به دست آورده به دیگران هم بده و اینجوری احساس میکنه من ارزشمندم، من تونستم به خوبی مراحل رشدیم رو پشت سر بذارم. یعنی موفقیت در این مرحله از رشد به نوع دوستی تعبیر میشه، یعنی غیر از خودم دیگران هم یه جورایی زندگی رو لذت ببرن، رشد کنن و میتونه این فردی معلم دلسوز باشه که انرژیشو برای موفقیت شاگرداش میذاره. و در انتها مرحله از هویت رو که ایکسون میگه، یک پارچگی خود در برابر ناامیدی و ترس، دوران پیری که فرد دیگه نگاه زیادی به آینده نداره، ولی وقتی به گذشته نگاه میکنه بررسی میکنه که آره، من از زندگیم راضیم، خوب گذروندم مراحل رشدمو، یا نه، ممکنه بعضیا پر از حسرت و افسوس باشن. و ببینید بستگی داره به اینکه مراحل قبلی رو فرد چجوری پشت سر گذاشته باشه. اگه در این زمان زندگیتون رو بپذیرید، یعنی مرحله که الان مثلا فرد 75-80-85-90-95 سالشه، ولی شما وقتی میبینید داره لبخند میزنه و میگه خدا رو شکر خوبم، اگه دردی هم دارم بابا طبیعیه دیگه، مال پیریه، خوشحالم که بچه هم حالشون خوبه، خوشحالم که تونستم فلان کار رو برای خیریه بکنم، این آدم با عشقش، با نگاه قشنگش به دوران گذشتهش و به اطرافیانش داره نشون میده که توی این مرحله از رشد چقدر موفقه، میتونه خاطراتش رو با آرامش به یاد بیاره و درباره شون حرف بزنه، چه خاطرات خوب چه خاطرات بدش، میتونه قشنگ بهشون نگاه کنه و درباره شون بگه، بدون اینکه نقش قربانی داشته باشه و دلش به حال خودش به خاطر اون گذشته دردناک بسوزه. خب حالا نوبت شماست. ممکنه شما تو مرحله 4 یا 5 رشدتون باشین، یا حتی الان در مرحله 8 رشدتون، رشد هویتتون هستین، اما دارید با این آموزش ذهن خودتون رو فعال میکنید که بررسی کنید خب من کیم؟ من الان تو این سن و سال تعریفم از خودم چیه؟ ما مدام خودمون رو تعریف و باز تعریف میکنیم و اگه از کسی بپرسیم درباره خودت بگو تو کی هستی؟ و اون فرد فقط از موفقیت‌های کاری و مالیش بگه، از داشته‌هاش بگه، خودش رو فقط با داشته‌هاش تعریف کنه و از انجام دادن‌ها و مهارت‌هاش و ویژگی‌هاش نتونه بگه من آدمیم که سعی کردم با صداقت زندگی کنم، سعی کردم بخشنده باشم و عفو و پذیرش داشته باشم، من تو دوران رشدم سعی کردم دیگران رو درک کنم، شنونده باشم، حمایت کنم، سعی کردم انتقاد پذیر باشم و نقاط مثبت دیگران رو بهشون بازخورد بدم. ببین اینا ویژگی های فرده. اگه شما نتونید راجع به ویژگی هاتون بگین، نتونین معرفی خوبی از خودتون با ویژگی هاتون داشته باشید، یعنی منکیستم شما ضعیفه. یعنی موقعی که دارید فکر میکنید به خودتون، خودتون رو با اشیاءتون، با داراییتون میسنجید و بعد مرگ یک فرایند ترسناکه. چون من قراره همه اون چیزایی که زحمت کشیدم و به دست آوردم بذارم و برم و چقدر سخته. اصلا چرا این همه زحمت کشیدم؟ چون شما منتون وابسته شده به داشته ها و موفقیت های کاریتون یا شغلتون. من وزیر فلان بودم، من نماینده مجلس بودم، من مدیر یک مدرسه بودم. یعنی من خودم رو فقط با هویت های شغلی و مالی دارم معرفی میکنم، یا نه اون چیزایی میتونه معرف من باشه که همین امروزم هست. ویژگی هام، عادت هام، ارزش هام، چیزایی که برام مهمه. تمرین من به شما اینه: یک کاغذ بردارید و توی اون کاغذ بنویسید ارزش های من چیه. 5 ارزش، که 5 چیز مهم که براتون خیلی مهمه که خودتون رعایتش کنین، نه اینکه براتون مهمه که فرد مقابل حتما رعایت کنه و اگه نکرد حذفش کنید. اول خودتون. مثلا ممکنه بنویسید برای من صداقت خیلی مهمه، و یکی دیگه ممکنه بنویسه برای من پول خیلی مهمه، باید انقدر تلاش کنم که پول زیاد در بیارم. ممکنه بنویسید برای من آزادی مهمه، یعنی دیگران نخوان کنترلم کنن، و یکی دیگه میگه که اگه دیگری خواست به من چیزی بگه گوش میکنم، ولی استقلالم مهمه، دلم میخواد تصمیم نهایی رو خودم بگیرم با توجه به این که از دیگران هم استفاده میکنم. ممکنه بگید دانش، کسب دانش، تغییر کردن و رشد برام مهمه. ممکنه بگید که کمک به دیگران برام مهمه، دلم میخواد دیگران رو هم حمایت کنم. یا ممکنه بگید توجه دیگران برام مهمه، اینکه دیگران منو ببینن، تاییدم کنن، تحسینم کنن. اینم یه ارزشه. نمیتونی من بگیم بده. شاید همین باعث بشه شما خیلی به خودتون برسین، به زندگیتون برسین، به رشد خودتون برسین، چون میخواید که جامعه و گروهی از جامعه شما رو تایید و تحسین کنن. به هر حال این تمرین رو انجام بدید و بقیه تمرین های هویت رو و رشد هویت و رسیدن به هویت ایدئال رو من در دوره منکیستم و هویت براتون باز میکنم، و هر جلسه شما یاد میگیرید که چگونه خودتون رو بشناسید و چگونه خودتون رو بسازید به بهترین شکل. حتما برای من نظراتتون رو بنویسید، کامنتاتون رو میخونم، خودم میخونم و سوالاتتون رو جواب میدم و از نکاتی که گذاشتید در دوره حتما استفاده میکنم. خوب باشید، به امید دیدار در دوره منکیستم.